أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و ارادت خدمت استادان بزرگوار، دانشجویان گرامی و میهمانان محترم. توفیقی است آخرین بخش و آخرین گفتگو رو در حکمت نورانی 289 امیرالمؤمنین در نهج البلاغه تقدیم داریم. دو ویژگی و دو صفت از مجموعه 12 خصلتی که امام بازگو می فرمایند باقی است که الان مطرح می شود. در آخرین جمله‌ای که مطرح کردیم آن بود که وکان ازا قلب علال کلام لم یغلب علی سکوت. این برادر من به گونه ای بود که اگر احیانا در کلام مغلوب می شد، در سکوت غالب بود و مغلوب نمی شد. امیرالمؤمنین به فلسفه کلام اشاره می کنند که انگیزه و فلسفه سخن گفتن و مکالمه مقالبه نیست. انسان نمی گوید که با گفتار خیش دیگران رو مغلوب کند، اونگاه کوس پیروزی در سخن بنوازد و بزند. انگیزه گفتار انتقال و ارتباط است. هنگامی که انسان از این فضا جدا می شود، از فلسفه کلام جدا می شود در نظر امیرالمؤمنین. فضا برادر علی آنیست که استعداد و شهامت این رو دارد که در کلام مقلوب شود. هنگامی که بحث مجادله و ممارات است که در اون نوبت توضیح دادم، اما شهامت این رو ندارد که در سکوت مقلوب باشد، بلکه حکمت ها و رازهای نهفته سکوت رو در چنین فضایی میداند و میشکافد. اما اون چه الان مطرح میشود، 11 ویژگی، و کان علا ما یسمعو احرس منها علا انیت جنم. این برادر من به گونه ای بود که بر شنیدن بسیار حریص‌تر بود تا مر گفتن. این سخن امام هم زیبایی های خاص خود رو دارد. چنین استفاده می کنیم که امیرالمؤمنین اصرار بر شنیدن می ورزد باز تا گفتن و تکلم. می دانیم که ما آدمیان به هر حال راه تزاید و افزایش وجود و شخصیت ما حقیقتا همان شنیدن های ماست. این جمله ای که بارها در مباحث اشاره شده است که آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. مهمترین استعدادی که ما آدمیان داریم که میتواند ما رو در مسیر رشد قرار دهد این است که ما از دستاورد اندیشه دیگران بهره برداری کنیم و استفاده کنیم. شاید بتوان گفت این جمله‌ای که امام میفرمایند یه محک است، یه سنگ عیار است. در وجود هر انسان میتواند به محاکات کشیده بشود این جمله‌ای که امام مطرح میکنند. از خود سوال کنیم آیا ما بیشتر شهوت و اشتهای شنیدن داریم یا گفتن؟ دو شخصیت متفاوت از ما شکل میگیرد با هر کدام از این دو نظر. انسانی که بیشتر تشنه شنیدن است آمادگی رشد رو دارد، انانیت رو به زیر نهاده است، غروری در وجود او نیست، مستعد است برای اینکه گامهای کمال رو طی کند. اما انسانی که بیشتر تمنای گفتن دارد تا شنیدن، این برخواسته از پاره از نفسانیت ها و گره های شخصیتی است که تمایل اون دارد که بگوید. حال تاوان عوارض چنین شاکله شخصیتی رو هم امیر بازگو می کند که انسان می پردازد. اما من یه توضیح بیشتر اینجا عرض می کنم. همینطور که عرض کردم، استماع و شنیدن برای ما انسان ها یک هنر است. این که خداوند سبحانه اشارت می کند فبشر عباد، اشارت بده پیامبر به بندگان ما که یستمعون القول آنگاه می توانند ممیزی کنند. فیتبعون احسنه، تا زمانی که استماع حسن نباشد تبعیت حسن هم نخواهد بود. انسانی که خوب می شنود خوب می تواند تمیز و تشخیص دهد. البته در اینجا تکیه سخن بر استماع است. می دانید در لغت ما سامعی داریم و مستمعی داریم. هنگامی که مطلبی به گوش شما می خورد یا می شنوید شما سامعید، اما هنگامی که گوش جان می سپارید مستمعید. مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد یا بر سر ذوق آورد. استماع ششتانگ وجود را به یک کلام و سخن دادن است. هنگامی که آدمی مستمع می شود مستعد می شود برای پذیرش رشد و شکوفایی. دو نکته در قرآن، یعنی دو آیه مثل هم در کلام الهی وجود دارد که عجب شگفت‌انگیز است برای بنده. اون این است که حضرت باری تعالی از زبان اهل دوزخ چنین میگوید که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما میشنیدیم استماع میکردیم و ما اندیشه و تعقلمون رو به کار میانداختیم که امروز اینجا نبودیم. ما کنا فی اصحاب السعیر، یعنی راه برون رفتن از دوزخ و قهر الهی رو قرآن استماع و تعقل معرفی می کند. انسان مستمع و متعقل هیچ دخلی و نسبتی با قهر خداوند ندارد و جایگاه او رضوان و روح الهی است که باید در آغوش گیرد. در کریمه مبارکه دیگر وقتی که خداوند سبحان می خواهد باز چنین سخنی رو بگوید، اشاره می کند که این پیام، این کلام، این وحی، این تنزیل بر چه کسانی اثر می کند؟ چه کسانی بارشان را می بندند با این پیام؟ لمن کان له قلب او القى السمع، اون کسانی که قلب دارند، فهم دارند و اون کسانی که استماع می کنند و سمع دارند. پس ملاحظه می فرمایید این شنیدن عجب مهارت مهمی است برای ما آدمیان و کاملا باید این رو جدی گرفت. در حالات صاحب این سخن و امیر المؤمنین داریم که آیه مبارکه نازل شده و تعیه ها، تعیه ها از ماده و یعنی ظرف و تعیه ها اذنون واعیه، ظرف گیرا و پرظرفیت این سخنان را میگیرد، یعنی کلام الهی را، این متن قرآن. پیغمبر مکرم دست رو بر سر پسر ابی طالب نهاد، فرمود اللهم اجعلها اذن علی، خدایا این گوشی را که تو میگویی که میگیرد این کلام رو، این گوش رو گوش علی قرار ده. و نام امیر المؤمنین اذن بود به این گفته پیغمبر. اون کسی که اذن است اهل اذن است، کسی که میشنود میتواند اونجا اذن کلام بدهد و بگوید، و الا چنین میسور نیست برای انسان ها. پس تا اینجا ما اهمیت استماع و سمع رو کاملا ملموس حس می کنیم. همینجا نتیجه باید گرفت که از جهت منطقی این انسان هنگامی که خوب می شنود می تواند خوب بگوید، یعنی گفتن فرع بر شنیدن است. پس کاملا منطقی و عقلانی است که آدمی ابتداءً دریافت‌های خودش رو تکمیل کند آنگاه پرداخت‌ها را. یعنی در یه مقایسه ابتدایی اطلاعات ورودی شما هنگامی که یه وسعتی دارد میتوانید در انتظار خروجی وسیع باشید. اینپوت و آوتپوت چه تناسبی با هم دارند در دیتاها و اطلاعاتی که شما دارید؟ هنگامی که انسان کم میگیرد اما میخواهد زیاد خروجی و بازده داشته باشد، باید در انتظار چی باشید؟ یعنی اینجا جایی است که هرزگویی، هزلگویی، هجوگویی آغاز میشود. خیلی از انسان ها که خوب نمیشنوند اما زیاد میگوین، چی میشنوید شما از اینها؟ یعنی وقتی دقت میکنید سخنانشون رو تجزیه و تحلیل میکنید، میبینید متاسفانه همان است که ضرب المثل عرب میگوید. چقدر زیباست این ضرب المثل، فان المکسار مهزار، مکسار یعنی پرگو. اون انسانی که زیاد میگوید این خوب نمیگوید، پست میگوید. این اونچنان سخن پالوده سخته سنجیده این نداره، چون فرصت پرشنیدن نداشت، اما فقط داره پر میگوید. و این متاسفانه یه ضعف است برای انسان. به همین خاطر این نکته رو امیرالمؤمنین میگوید که بسیار باید جدی گرفت. و تکرار میکنم این جمله رو که به حق یه سنگ عیار است برای شناخت خودمون. آیا ما از کدام گروهیم؟ از جنس اول یا دوم؟ بیشتر تمایل داریم بشنویم، استفاده کنیم. این که فرمود خذ العلم من افواه الرجال، بگیرید اندیشه ها و علوم را از زبان مردان صاحب اندیشه، انسان های صاحب فکر. با کجا بگیرید؟ خذ العلم من افواه الرجال، گوش رو باز کنید، گوش جان بسپارید به اندیشه اندیشمندان تا جان رو بپرورانید. آنگاه زکات العلم نشرو، وقتی خوب فرا گرفتید آنگاه به دیگران هم خوب آموزش میدهید. پس یه سخن بسیار زیبایی رو در این خصلت امیرالمؤمنین بازگو فرمودن که حقا کاربردی است. یعنی واقعا این رو با تمرین کرد، به کار بست و لذت اون رو هم چشید و دید. حالا با تمام توضیحات متن سخن امیر رو هم یه مرور میکنیم تمام. و کان علا ما یسمعو، این برادر من چنین بود، علا ما یسمع، بر آن که بشنود. یعنی علا عزم رو و اراده رو میرساند، علا ان یسمع، عزم این چنین داشت بر شنیدن. علا ما یسمع احرس، هرس. گاهی ابتداعا به ذهن می آید که هرس پدیده ایست مذموم، اما هرس به خودی خود ابدا مذمت و مدحی ندارد. هرس یعنی زیاده خواهی. تا اون زیاده خواهی ما در چه موضوعی باشد؟ کسی که زیاده خواهی در هدایت انسانها دارد حریص‌تر از همه است و اون نیست مگر پیامبر اسلام. حریصون علیکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، حریصون علیکم، عزیزون علیه ما عنتم. این پیامبر پیامبریست که حرص میزند بر شما. این پیامبر زیاده خواه است. اگر بگویند یا رسول الله جزیره العرب ایمان آوردند، میگوید کجا کفاف کند با دعا به مسیح ما، کم است، بیشتر بیایند. پس این هرس بستگی دارد که به چه چیزی تعلق بگیرد، و الا هرس به خودی خود مذموم نیست. فرمود این برادر من هرس می‌ورزید. یعنی اگر بخوایم واقعا به فارسی این رو روان کنیم باید این جمله رو باز بکنیم. مثل این که امام می‌فهمند این برادر من آتش شنیدن داشت، تشنه بر شنیدن بود، در انتظار یه آبشخوری بود، یه صافی سخنی بود که گوش دل بسپارد و بگوید که کاش هر روز تا بگاه غروب می نشستیم و درس می خواندیم، با نگاهی پر از محبت و شوق بر لبان تو خیره می ماندیم. دوست می دارد که بشنود، بگیرد، جذب کند. این آتش در وجود این برادر من به وفور دیده می شد. تا آن که علا ان یتکلم، تا این که متکلم باشد و گوینده باشد. تا زمانی که استفاده خوب نباشد، افاده خوب هم به تعبیر عرب دست نمی دهد. این ویژگی تمام شد. و اما آخرین و شاید از جهاتی مهمترین خصلت و نشانه ای که امام برای برادر خیش بازگو می فرماید. و کان ازا بدهه و امران نظر ایهما اغرب و الالحبا فیخالفه. این بزرگ برادر من این چنین بود که ازا بدهه و امران، بدهه، بداهه، برای شما این کلمه آشناست دیگه، بدهه به معنای ظهور، رو شدن، سخنی که یک باره گفته می شود، می گویید سخنیست بالبداهه. این در صنعت شعری داریم. پاره از شاعران نیاز به نشستن و اندیشیدن نداشتند. اینها می چرخیدند و می چرخیدند، می گفتند حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، می چرخیدند و می گفتند. یه تفاوت عمده‌ای که بین پیر قونیه و رند شیرازی ما هست در این جهت دیده می شود. مولوی می گفت مانند سیل خروشان سخن می آمد. او می گفت قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود، پوست بود در خور مغز شاعران. مدعی بود که رستم از این بیت و غزل، ایشه و سلطان و ازل، مفتعلون 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 کشت مرا. بند این مسائل نبود و می گفت مانند سیل خروشان، لذا سخن او هم جاز بود با همون خروش و با همون خصوصیت. اما حافظ می نشست، سخن رو میناگری می کرد، می اندیشید، اونگاه غزلی می گفت که در پس حجاب 700 ساله زمان آنچنان نونو آید که هر لحظه اگر تکرار کنید باز هم منتظر شنیدن بار دوم باشید. یعنی یه سمفونی می نواخت که منظمترین سازهای ارگانیک در اون دیده می شد. به معنای تمام یه عرض به خدمتون ارغنون بود سخن حافظ. اون نظم، توالی، اتباع، همه چیز در کلمات، سمانتیک، فونوسمانتیک، همه چیز در جهت زبانشناسی در حافظ. ننشست یک باره بگوید سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند. مسلم بدانید اندیشید بعد گفت یاد سمن نمی کند. اندیشید اونگاه گفت ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. اینا اتفاقی نیست، یک بار گفتن نیست، بلبداهه نیست، با تأمل اندیشیدن و ملاحظات همه جوانب است. پس آن که یک بار میگوید شاعری است که بلبداهه میگوید. گفت که از باب تنوع بالاخره سلطان قجر یک بار صحنه دید و به ذوق آمد، گفت قدح در کف ساقی بی حجاب. خب حالا دل شب یه مصرع رو گفته است، مصرع دوم نیامد و کار شاعران سخت بالا میگیرد که قافیه تنگ آید و نتواند ادامه کار را شاعر بگوید. قدح در کف ساقی بی حجاب، هرچه اشارت کرد شرق و غرب را طی کرد نیامد. گفت صدا بزنید این سهیلی بدبخت بیچاره را. نیمه شب صدا زدن این ملک و شعرهای دربار را که تو کمک ما کن، که بگو این چه مهم امر مملکتی پیش آمده است برای سلطان قجر و ناصرالدین شاه قاجار. گفت ما شعر گفتیم، در مصرع دوم مانده ایم، بلبداها آمده است بقی نیامده است. ما گفتیم قدح در کف ساقی بی حجاب. یک مرتبه سهیلی هم یه نگاه گفت سهیلیست در پنجه آفتاب، سهیلیست در پنجه آفتاب، امری ندارن جناب سلطان بریم بخوابیم، خوابیدیم تمام را تمام کنیم. مثلا این که ارتجالن و یک باره گفته بشه این میشه بلبداهه. پس بدهه یعنی یک باره. هنگامی که یک باره دو کار پیش می آمد. امران انتفاد بفرمایید. ما آدمیان این چنینیم، با توجه به داشته هایی که داریم، وقتی در یه صحنه قرار می گیریم، برخورد با یه کاری می کنیم که برای اولین بار برای ما پیش آمد، در مرتبه دوم که این کار مطرح می شود، تجربیات پیشین ما به صحنه می آید. با تکیه بر تجربیات گذشته و دانش اندوخته اقدام میکنیم، گره لاینحل مشکل رو باز میکنیم، عزم رو جزم، به مقصد میرسیم. پس ما در مرحله اول در هر کاری سخت‌ترین مراحل رو طی میکنیم، اما در کارها و مراحل بعدی که مشابه حالات اول است مشکلی نداریم. کاری که یک باره برای انسان پیش میاد در یک کار یک باره، این همان است که در کلام عرب میگن فجعه. فجعه یعنی یک بار از در بیرون میرید یه صحنه ای رو میبینید. حالا تصمیم گیری در صحنه های فجعه بسیار دشوار است. اینی که انسان با کاری و مسئله ای برخورد میکنه که سابقه نداره، یک مرتبه روی شده است برای او، حالا تو این صحنه میخواد تصمیم بگیره. اینجا آدمیان به مخاطرات خطیر میافتند عزیزان، و گاه کارهای غیر معقولی انجام میدهند، گاه تصمیمات ناسوابی میگیرند. این بسیار مهم و بسیار جدی است. حالا دقت بفرمایید این کلام رو امام چگونه میبندد بار سخن رو. هنگامی که اذا بدهه و امران چنین میشد و دو کار ناگهانی برای این برادر من پیش می آمد، چه می کرد؟ نظره، نظر، نگاه متأملانه، یعنی یه تأمل می کرد در حد توان و وقت، یه تأمل می کرد. بارها اشاره کردیم که نظر رؤیت نیست، نظر عام است از جهاتی و خاص است از جهاتی. هنگامی که انسان نظر میکنه حتما برای دیدن نیست، نظره و را، نظره و لم یره، نگاه کرد دید، نگاه کرد ندید. نگاه مستلزم دیدن نیست، نظر از این جهت عام است، اما از اون طرف انسان ممکن است ببیند اما در نیابد، درک نکند یه چیزی رو، اما وقتی نظر میکند درک میکند، باز از این جهت نظر خاص است. اما آن است که نگاه کن که نریزد، دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی، به هوش باش که مستم. اون نظر، اون توجه، التفات و تعمق، نگریستن به تعبیر پارسیان، نظره. وقتی دو کار پیش می آمد، این برادر من نظر می کرد، متعمقانه یه تأمل می کرد که چی؟ ایهما، کدام یک از این دو کار امران دیگه، یعنی سر دوراهی ماندن، الان باید یه انتخاب بکنه، یه تصمیم بگیره، کدوم رو انتخاب میکرد؟ هیچ سابقه ای نیست، فرصت اندیشیدن بیش از این هم نیست. اینجا انسان نیاز به چی داره؟ نیاز به یه معیار. اگه یه معیاری باشد منطبق کنم، زود شماره یک یا دو رو میگیرم، خلاص راحت میشم، و الا بر این تشویش و تشویش و تردید میمانم و قوه انتخاب ندارم. حالا امیرالمومنین عیاری میدهد که به کار بستن این کارستان است. نظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه، نگاه میکرد کدام یک از این دو کار نزدیکتر است به هوا، پس اونگاه با همین کار نزدیک به هوا مخالفت میکرد، آن دومی را عمل میکرد و مطابقت. خب حالا این جمله رو باید کمی با هم بشکافیم، بعد برسیم به جمله پایانی و جمع‌بندی سخنان امام. فرمود اقرب الی الهوا. هوا چیست؟ کلمه هوا لغت و واژه هی حوز واوی هوا یهوی در کلام عرب. هوا در خود لغت ابتداعا به معنای میل و کشش است. هوا ای ماله، لغت رو نگاه میکنیم، خیلی زیباست، من اصلا هم این کلام لغویون رو بگم خدمت دوستان عزیز، چون این بحث مهمیه، فکر میکنم که کمی باید با آرامش بیشتر این بحث رو منطقی کنم. خب از بزرگترین لغویون عرض به خدمتون جوهریست با کتاب صحاح اللغه، که از نام‌آورترین لغویون و کتاب او از ماندگارترین متون لغویست. میگوید هوا بالفتح یهوی حویین حویین ای سقط الی اسفل. هوا ای سقط، وقتی یه چیزی از بالا میافتد این رو تهویه میگویند در لغت عرب، این لغوی عرب میگوید. جوهری لغتدان عمومی است، لغتدان تخصصی نیست، اما حالا یه تخصص، یه متخصص در لغت، یعنی متخصص لغت قرآن، کی؟ افتخار اصفهانیان، راقب اصفهانی، این مرد بزرگ قرن پنجم که دست لغتدانان عرب را از پشت بست. قال راقب، راقب میگوید در مفردات الهوا میل و نفس الی شهوه و یقال ذلک لنفس المائل الی شهوه. هوا میل نفسانی انسان به سوی کشش‌های جذاب درونی است، و یقال ذلک لنفس، گاه به خود نفس هوا میگویند. دقت بفرمایید، و سمی بذلک، چرا این میل‌ها و کشش‌ها را با لغت و واژه هوا میگویند که در کلام عرب به معنای سقوط است؟ میگوید سمی بذلک لانه یهوی به صاحبه فی الدنیا الی کل داهیت و فی الاخره الی کل هاویه. خیلی قشنگ میگه چون این کشش های نفسانی و شهوت ها و میل های سرکش در دنیا انسان ها رو به ذلت و سقوط می آورد و در آخرت به انحطاط و هاویه می برد. هاویه هم از ماده هواست که از اسامی جهنم است. پس تا اینجا هوا در لغت به معنای لغوی یعنی سقوط، معنای اصطلاحی قرآنی یعنی میل به کشش ها و جذبه های نفسانی شهوانی که آدمی رو به زیر فرو میبرن. بعد ادامه میده، فقط از زمان الله زمعت اتباع الهوا، و خدا در قرآن رو این سخن گفته است و مذمت کرده است. چگونه؟ راغب میگه افرائیت من اتخذ الهه هوا، پیامبر دیدی اون کسی که معبود خودش رو چی قرار داد؟ هوا قرار داد، یعنی شد خودپرست، شد شهوت پرست، پرستش رو از نفس خودش آغاز کرد، در وجود خودش خود رو پرستید، خود نفس او بت او شد و مادر بت ها بت نفس شماست، وان دیگر بت ما رو این بت اژدهاست. به اینجا کار رو ختم شد. این شاید از زیباترین آیاتی که گمان میکنم اینجا هم راغب مطرح میکند. میگوید که ولا تتبع الهوا، پیامبر تابع هوا نشو، فیضلک عن سبیل الله، تبعیت هوا تو را به اضلال میکشاند. و اما من خاف مقام ربه، دقیق بفرمایید چقدر این آیه زیباست، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه لهي المأوى، اون کسی که میشناسد خدا را بعد خود را هم میشناسد. به این جهت تاکید کردم به و اما من خاف مقام ربه، اگر کسی به مقام خدا واقف شد بعد دیگه یکی قطره باران ز ابری چکید میشه، خجل شد چو پهنای دریا بدید، بعد میفهمه ما همه ما عدم هایی، ما هستی ها، ما تو وجود مطلق و هستی ما. انسانی که به مقام خشیت و خوف الهی عالمانه میرسد، یعنی آگاه به مقامات الهی میشه، دیگه مقاماتی برای خیش نمیبیند و نه هم نفس عن الهوا، دیگه این از اون پرستش های نفسانی و هوا فاصله میگیرد. چنین انسانی باید بر اوج بنشیند، فان الجنه لهی المأوى. پس هوا رو در لغت ملاحظه فرمودید. حالا من اینجا یه بحثی با توجه به مجموعه فرصتی که در اختیار داریم میخوام این جمله رو بگم، چون این مقداری حساسه و بازی با کلمات نباید بکنیم. گاهی هوا که مطرح میشه، اینو تو مقولات عرفانی متصنفه گاه میگن، صوفیان میگویند که اون میلها و چشش‌های نفسانی درونی انسان هوا، که باید با اون به مخالفت نشست. آیا کلی مطلب همین است؟ هر چیزی که میل و کشش شهوانی و درونی ما بود بد است، و آنچه ما میل و تمنای به اون نداشتیم پس خوب است. آیا اینطوره؟ آیا واقعا یه تمیز و تمایز این چنینی باید قائم شد؟ نه، اینطور نیست. بسیاری از میل ها و کشش های درونی ماست که 100% مثبت است، سازنده است. خیلی لذت های درونی ماست که چه خوب است این لذت ها برای ما بیاید و در جان بنشیند و ما رو خمور کند، با این لذت خودش مشهور و شعف به ما بده. اینطور نیست ضابطه که بگیم هر چیزی با نفس و با میل انسان ناسازگار است پس پسندیده است، اگر سازگار است پس ناپسند است. نه، این یه معیار دیگه ای داره که اون معیار رو باید فرا گرفت و به کار برد. من گمان میکنم که شاید از زبان این بزرگ مرد استفاده کنیم و چنین مطلب رو یه اشارتی با حوصله دوستان من بخونم، فقط خط رو بگیریم از اینجا، من تذکر خارجیش رو خواهم داد. یم بقی ان یعلم، خوب است بدانیم که انما تهواه النفس، جلد 67 بهار است، انما تهواه النفس لیس کله مذموما، اینطور نیست که هرچی هوای نفس شماست مذموم باشد، و ما لا تهواه النفس لیس کله محمودا، و هرچی با نفس انسان نمیخواهد، نفس اون رو نمیپسندد، پس این خوب باشد و محمود و منظور نظر خدا باشد. نه، اینطور نیست. چطور؟ بلل معیار، بلکه معیار دیگری اینجا وجود داره، و اون معیار این است: کل ما یرتکبه الانسان لمحض شهوت نفسانیه و لذت الجسمانیه و المقاصد الفانیه الدنیویه ولم یکن الله مقصودا له فی ذلک فهو من الهوى المذموم یطبع فیه النفس الاماره بسو. این بزرگمرد و صاحب اندیشه میگوید که صرف تمنای دل و موافقت با نفس انسان این نمیتواند مذمت باشد، بلکه در هر کاری اگر شما اقدام کردید و دل انسان خواست این رو، همونجا که انسان از حجت دست میشوید، چرا این کار انجام دادی؟ دلم خواست. کی مطرح میکنیم این رو؟ جایی که دیگه هیچ برهان و دلیلی برای اقامه نداریم، همینجا رو میگیم. اگر اینجایی که انسان به دل عمل میکند، این دل و این خواسته دل منطبق با خیلی از معیارهای وجود و هستی، چه اشکالی در این دل خواستن هست؟ چه مشکلی است که انسان پاسخ به این دل بدهد؟ مشکلی نیست در این. اما هنگامی که این خواسته دل صرف یه تمنای پست جسمی دنیوی غیر متصل و مرتبط با نیازهای اصلی انسان، با یه حقیقت مهمی که الان اون رو باید عرض کنم در وجود ما متنافی با چنین حقیقتی دارد، اینجاست که باید عقب نشینی کرد و از این دل احتراز کرد و اجتناب کرد. کجا؟ ببینید، در اصطلاحات اخلاقی ما هوا در ضدیت با دو چیز بیاد، یک در ضدیت با خداست. یعنی مثلا هوا، افرایت و اتخذ الهه، هوا، هوا یعنی اون چشش هایی که رضای خدا در اون نیست، یک. و هوا به چیزهایی گفته میشه که با نماینده خدا در وجود ما تنافی دارد. نماینده خدا در وجود ما کیست؟ عقل. اون میل ها و جنبش هایی که در وجود ما با عقلانیت ما ناسازگار است، اسم این ها میشه هوا. حالا اگر اون خواسته و لذت قلبی از این جنس بود، یعنی به نوعی بود که در تنافی با عقل و مبانی عقلی و صادر کننده و امضا کننده و پاراف کننده شخصیت عقل بود، این رو میگیم جایگاه ندارد، اینو میذاریم کنار. این همان هوایی میشود که امیر هم در اینجا به مردود بودن این هوا تذکر میده. نمیدونم که مطمئن باشم از رساندن مقصود یا نه. بنابراین اینطور میگیم که در وجود ما انسان‌ها، اصلا ادیان بناشون بر این نیست که بگن آه انسان باید چشش‌ها و جنبش‌های درونیش رو رها کند، آزاد بگذارد. یه فکر یه مکتب امروز در دنیای ما، هر چه می‌خواهی عمل کن. یه آزادی مطلق درونی به انسان‌ها بدن، بگن هر میلی هر کششی رو تجربه کن، اگر خطا و ناروا بودن اون ثابت شد دیگه تکرار نکن. این میشه از مبانی لیبرالیسم. استیوارت میل 4 مبنا برای لیبرالیسم مطرح میکنه، لیبرالیسم اجتماعی، یکیش اینه. امتحان کن، تجربه کن، خوب بود، خوب بود، بد بود، دیگه تکرار نکن. ادیان این تجربه رو نمیپذیرند، میگن خیلی از این تجربه ها منتهی میشه بعد دیگه به تجربه ناپذیری. خیلی از این تجربیات رو عمل کردی دیگه فرصت تجربه بعدی رو پیدا نمی کنی. گاه سم قاتل، سم مهلک، اگر تجربه کردی دیگه برای تجربیات بعد جانی و نفسی نمی ماند. لذا بیا گوش کن اینجا، بیا عقل رو به صحنه بیار، این میل رو منطبق کن بر عقل. اگر میل با عقل هماهنگ بود بگیر برو آفرین تجربه کن، اما اگر نه، در تنافی با عقل بود این تمنا و کشش، خواهش میکنیم اینجا ندای عقل رو قربانی نکن و هوا رو مقدم مدار. التفات میفرمایید. پس اگر من موندم متحیر در خیلی از مسائل چه بکنم، اون صدا و نجوای درونی عقل من به صحنه آمد و لب باز کرد، خدا میپذیرد این رو به عنوان دلیل از من. اما اگر این نبود، کشش جذبه دل، دلم میخواهد شد، اینجا نمیتواند حجیت مبنایی و صحت عقلانی بر این کاغذ، بر این صفحه شعر بنهد و امضا کنه. نمیکنه شعر این رو، عقل امضا نمیکنه این رو، اون جایگاهی نداره، مقبول نیست این شیوه. آن یه نکته مهم اینجا تتمه سخن هست که این بزرگوار میگه، من میخوام مایلم که این قسمت رو هم بگم. ببینید، از اون طرف گاهی من دیدم، واقعا سوال شده بعضی از دوستانی که توی حال هوای خاصی هستند، بالاخره خداوند توفیقشون بده و قسمت هممون کند این حالات خوش رو، گاهی حتی به این ملاحظات اخلاقی افتادن، میگن مگر نه این است که هوا یعنی کشش نفس و میل؟ گاه ما خیلی کارها رو دوست داریم، احساس میکنیم دلمون میخواد این خدمت، این عبادت، این کار رو داریم لذت میبریم انجام میدیم، پس این برای خدا نیست دیگه، این برای دلمونه. آیا هر چیزی که مطابق با لذت دل بود ممنوع است؟ نه، اشاره کردیم یه تصاویر اینجا دیده نمیشه. این جمله را همین بزرگمرد خیلی زیبا میگوید، میگوید که حتی اینم بگم، تو همون قسم اول که بحث دل و مخالفت و عرض به خدمتون چنین حالاتیست، میگوید گاه بعضی ها هستن که اینها و یبتب و فیه نفس، عبارت رو تا اینجا خواندم، و این کان مشتملن انا زجر نفس ان بعض المشتهیات ایزن کمن یترک و لذیز المعکل و المطعم و الملبس و یقاس الجو و صوم و سحر للاشتهار بالعباده. میگه حتی بعضی ها با این نفسانیت مخالفت میکنن، نمیخورن، نمینوشن، خیلی از کارها رو نمیکنن، اما پشتوانه این خواستشون چیه؟ شهرت اجتماعی. آب به قسلشون به تبرک ببرند، به درمسنگ بفروشند، به تعبیر جهانگشای جوین. گاه این چنین است، این عین نفسانیت است، این اجتناب دنیا عین دنیا گرایی و ذلت است، این عین هواست. نام این هوا رو چنین بذاریم؟ جاه. این جاه طلبی است، این همان هوای جاه هست، نه اون هوای دیگر. حالا اون قسم آخرش هم که پاسخ این دوستان بود عرض کنم، فظهر ان کل ما تهواه النفس لیس مما یلزم اجتنابه. این طور نیست که هرچی نفس انسان خواست ما باید این رو کنار نه نه، گاه این خواسته ها منطبق است بر عقلانیت ما، یعنی نفس لذت میبرد، عقل هم سری انزا میکند این لذت رو، میگه برو برو لذتت ببر. فان کثیرا من العلماء، بسیاری از عالمان، قد یتلذذون به علمهم اکثر من ما یتلذذ الفساق به فسقهم. من یقین دارم الان بزرگواران اساتید، چه دانشیان چه استادان عزیزی که هستن، بسیاری از شما بزرگواران دقیقه ای در تفحص علمی خودتون رو با تمام لذتایی که اهل دنیا میبرن هیچگاه تو عمرتون عوض نمیکن. یعنی همونی میشه که قدیمی ها میگفتن پشت کتابش نشسته بود تو که میداد و بعد فهمید که چرا ضرب زیدون امرن، چرا زیدون چرا امرن، وقتی فهمید چرا این تنویل رفت دارد، چرا بعد گفت عین الملوک و ابناء الملوک، کجا این پادشاهان که بفهمن لذت واقعی چی. یعنی حقیقت عمی اینه، برای خیلی از ما رسیدن به یه نقطه قامز علمی، کشف به یه حقیقت درونی، رسیدن به یه مبنای معنوی اونچنان لذتی دارد که به سخریه میگیریم همه لذت بران وجود را، دلدادگان و دلبران اونچنانی را، میگیم بیایید بالاخره ببینید عین تراب و رب الارباب لذت ها کجاست. و کثیرا من العباد یعنسون بالعبادات بهیش یحصل لهم الحم العظیم بترکا و لیس کل ما تشتهیه النفس. این واقعا نکته مهمی است، نه آن است که هر آنچه نفس از آن لذت میبرد ناپسند باشد، نه آنچه برای نفس ناپسند است مورد رضای حق باشد. خب خیلی از عذرخواهی میکنم، متعفنها رو لفظ دوست نداره بخوره، پس ما داریم کار خدایی میکنیم که میل نداریم بخوریم، پس این مطابق رضای الهیست. نه، پس بیایید نفس رو معیار قرار ندیم، نفس رو و میل نفس رو منطبق کنیم با معیار حقیقی، پاسخ میآید و مشخص میشه و کار روشن میشود. اما چرا بیشتر موارد هوا، با حال این که هم ممکنه این زاویه باشد هم این بود، هوا به شکل منفی استفاده میشه؟ این چون دیگه کاربرد غالبش رو در نظر میگیرند. حالا ببینید امیرالمؤمنین چه میفرماید. و کان اذا بدهه امرانه، این برادر من به گونه ای بود وقتی که با دو کار برخورد میکرد، مینگریست، نگاه میکرد، تأمل میکرد، کدام یک با میل نفس، این هوا کدوم هواست دیگه؟ این هواییست که خالف العقل، در تنافی با عقل است، در تنافی با امضا کننده یا حکم عقله. کی حکم عقل رو برای ما امضا کرده به حجیت به عقل داده است؟ شارع، خالق، آفریدگار عقل، خالق عقل. نگاه میکرد که کدام با هوای ضد عقل مطابقت دارد، رو رو بر میگردوند و یا خالفه او جهت خودش رو به سوی عقل سوق میداد، به سوی رضای عقل. باز هم حیفم میاد بستم کتاب رو، اما اجازه بدید چون آخرین گفتگوست، یه حدیثی رو من اینجا خیلی زیبا میبینم و حیفم میاد که لذت این رو تنها بخورم و مایلم که برای شما هم تقسیم کنم و این حدیث رو با هم حظ ببریم. قال رسول الله، خب سخنیست از پیامبر، یقول الله عز و جل، خدا میگوید و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی، دیگه چیزی نمیمونه، به عزتم قسم، به جلالم قسم، به کبریاییم قسم، به بزرگیم قسم، لا یؤثر عبد یؤثر از ماده ایثار. ایثار یعنی چی؟ یعنی مقدم داشتن. این که میگید فلانی ایثارگر است یعنی چه میکنه؟ یعنی دیگران را بر خود مقدم میدارد. در یکی از کلاس ها امروز، روز پایانی کلاس بود، دوستی در دانشکده گفت که چیزی برای من بنویسید. نگاه کردم فامیلش هم در نظرم اومد، سری نوشتم رنج خود و راحت یاران طلب، چون تو فامیلش این کلمه رنج رو داشت، نوشتم رنج خود و راحت یالام طلب. این میشه ایثار. ایثار یعنی رنج خود و راحت یاران طلب. فرمود لا یؤثر عبد حلا هواه علا هوایه، هیچ بنده این مقدم نمیدارد میل خودش رو بر میل من، الا شتت تو امره، الا این که من کارش رو پراکنده میکنم. یعنی قهرن اینطور میشه دیگه، یعنی وقتی کسی میل خودش رو بر میل خدا مقدم بدارد، بعد چی میشه؟ میشه حیران، سرگردان، چون اون وحدت رو از دست میده. من از آن یکی گزیدم که میان جمع خوبان، به جز از یکی ندیدم به صفت گزیده باشد. وقتی اون یکی رو رها میکنه انسان میشه چی؟ میشه صدتایی، میشه متشتت، میشه متحیر. فرمود شتت تو هم و لبست علیه دنیا، وقتی کسی هوای خودش رو بر هوای من مقدم بداره، دنیا رو بر او چیره میکنم، یعنی باستاب کار است. و شقن تو قلبه به ها، و دلش رو مشغول به چی میکنم؟ به دنیا میکنم. ولم او تهی منها الا ما قدرت له، و از دنیا هم اینطور نیست که گمان کنه به همه چیز دنیا میرسد، یعنی همونهایی که اراده دنیا میکنن، قرآن میگه نعطیه منها، از این دنیا بهشون میدیم، نه همه دنیا رو بهشون بدیم. حالا و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی، شدت بیشتری به نور جلال و عظمت خودم قسم. لا یؤثر عبدون هوای علا هوا، هیچ انسانی نیست که میل من رو بر میل خودش مقدم بدارد الا. اینجا دیگه چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. الا استحفظت ملائکتی، مستحفظ یعنی چی؟ این نگهبان. الا این که من مستحفظ قرار میدم ملائکه خودم را برای این انسان، یعنی به ملائکه میگم نگاش دارید، حفظش کنید، نگذارید بلغزن، فرشتهش به دو بال دعا یا به دو دست دعا نگه دارد، حفظش کنید این بنده ای من رو تو لغزش ها، تو فکرش، تو ذکرش، تو خطرات زندگی، تو جانش، تو مالش. و کفل تو سماوات و الارض رزقه، به آسمان و زمین دستور میدهم که در امر رزق کمکش کنم، کفالت کنن رزقش رو، دیگه نخواد این شب رو با قصه نان بخوابد، روز رو به شب برساند، شب چو عقد نماز میمندم، قصه آن نباد که بالاخره فکر نان فرزند باشد. کفلت و سمال و کنت له من ورا من ورا تجارت کل تاجر، من خودم مثل این که هر کسی که بخواهد تجارت کنه نیاز به یه مشاور اقتصادی داره، من مشاور تمام امور این بندم میشم، خودم مراقبشم، ملائکه کافی نیستند. و اتت خود دنیا و یه راقمه، به سوی دنیا نمیرود، دنیا به سوی او میآید و او هم چندان اینطور نیست که خود رو گم کند، برای دنیا ناز میکند، گاه به دنیا میگوید برو حالا فرصت ندارم بعد بیا، و هیه راق من با دنیا چنین برخورد میکند. این میشه مکان ازا بدهه و امران نظر ایه و ما اقرب و الالهوا فیخادفه. تمام. 12 ویژگی امیرالمؤمنین بازگو فرمود. حالا دقت بفرمایید. امام میفرماد فعلیکم به هذه الخلائق. این 12 ویژگی کی بود؟ برادر علی. حالا امیرالمؤمنین عزیزان، خانم ها و آقایان، امیرالمؤمنین داره صداشو بلند میکنه، میگه بیایید برادر من باشید. فعلیکم، بر شما هم باد، به هذه الخلائق. یعنی داره صدا میزند دیگران رو به سوی برادری، عقد و اخوت با خودش. بر شما باد، به این خلائق، خلائق خلیقه یعنی خصلت، ویژگی ها و صفات، بر شما باد به این صفات. تا که این جمله رو امام میگوید و ما رو صدا میزند، ما دست و پای خود رو گم میکنیم، میگیم آقا این ویژگی هایی که شما فرمودید، ما هنوزم در خمه یک کوچه موندیم، چطور میشه موفق بود تو این وادی و اومد و شانه به شانه شما ایستاد، نشست، سخن گفت، چهره زیبای تو رو دید و ناز تو رو کشید و با تو زندگی کرد، پسر ابی طالب؟ پاسخ میدهد، سه راهکار برای ما مطرح میکند. یک، میفرماید فلزموها، دوم و تنافسو فیها، سوم فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير. نکته اول، یک، فلزموها، اگر میخواهید بیایید و برادر من بشید، نسبت با این ویژگی ها و خصلت ها باید ملازمه داشته باشید. اصل ملازمه و پیوستگی، ملازمه و پیوستگی. بزرگواران، وجود ما آدمیان این چنین است، غفلت در وجود ما آن به آن میاد و تصمیمات و تحولات در وجود ما آنی است. یعنی توی یه صحنه عوض میشه مسیرمون، توی یه صحنه غفلت عارض میشه، نگاه میکنیم میبینیم راهی که یک سال رفتیم به یک دقیقه متاسفانه پس گرفتیم، برگشتیم. ما هنوز ابتداء خطیم، راهی که رفتیم مجدد کجاست؟ به غفلت عمر را طی میکنم، طی بهار عمر را دی میکنم، دی. چنین حالتی رو حس میکنیم. اگر یک دم به قلبم پا گذاری، خیال معصیت کی میکنم؟ کی. راهکار چیست تو این مسائل نسبت به چنین فضیلت ها و ویژگی های عالی نفسانی؟ اینه که انسان تلازم و پیوستگی رو در قبال اون غفلت تو وجودش جا کند. یعنی پیوستگی علمی و عملی، یعنی کاری کند که این ویژگی های پسندیده‌ای رو که انتخاب کرده است تو ذهنش نگذاره غافل و فارغ بشه، مرور کنه اینها رو، تلازم داشته باش تی کند، شب کند، روز کند، بیندیشد، بررسی کند، ملاحظه کند و اینها رو از ذهن خودش فارغ و خارج نکند. و اونگاه التزام عملی یعنی استمرار. من اینو بارها عرض کردم، بزرگترین راهکار موفقیت تمام پژوهندگان، عالمان، فرهیختگان، عارفان، متفکران، فیلسوفان نامدار، استمرارشون بوده. یعنی اینا نشده یه روز دست از کارشون تو زندگی بردارند، اینا تعطیلی تو کارشون معنا نداشته، به اون معنایی که خیلی ها میگن تعطیلی، اینا نداشتن. اینا هیچگاه فارغ التحصیل نشدن، اینها دائم الوصلیم اما بی خبر، در پی اصلیم اما بی خبر، اینا دائم الوصل بودند. این دوام که انسان رو به همه جا میرساند و دوام فعل اتصال به خدمتش، به تعبیر امیرالمؤمنین این استمرار، استمرار. هر کجا که کات کردیم همونجا چی میشه؟ میمونیم، نیرو و توان از بین میره، باز باید مجدد از نو شروع کنیم، نمیشه تکیه پشتوانهای قبلی بکنیم. پس امیرالمؤمنین فهمد اولین ویژگی التزام، التزام داشته باشید، وابستگی و پیوستگی. تکرار میکنم، وابستگی و پیوستگی، این تلازم ذهنی و عملی، این تضمین میکند واقعا. دوم، و تنافسو فیها. چه تعبیر زیبایی رو امام به کار میبرد که متخذ از خود قرآن است. تنافس از واژگان خاص قرآنیه. تنافس و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، این همون آخرین آیه است که خود امام زیر لب گفت و آنگاه نگاه نافذش رو برای همیشه از دنیا فروهشت. این آخرین آیه است که علی بر لب در غروب 21 رمضان سال 41 زمزمه کرد و جاری کرد. تنافس یعنی رقابت، اما پوزش می طلبم، نه رقابت همراه با رزالت. گاه ما رقابت هامون رقیب کشیست، حسب رقیب است، اما تنافس یعنی رقابت سازنده و احیاگر. امام می فهمد و تنافس و فیها، اگر می خواهد موفق باشید این فضائل و خوبی ها رو رقابتی کنید. اقتصاد رقابتی جواب داده است در دنیا، سیاست رقابتی پاسخ می دهد. بیاید شما فرهنگ رو رقابتی کنید، بیاید این اخلاقیات رو رقابتی کنید، با رقابت و مسابقه با یکدیگر به این میدان بشتابید. تنها تو این وادی حرکت نکنید، یار پیدا کنید، موافق پیدا کنید و یکدیگر رو یاری بدید، تو این وادی با هم تنافس رقابت کنید. نتیجه اون می شود که یه شوق فراگیر در فضیلت ایجاد میشه و ارباب فضائل شوق بیشتری پیدا می کند. هم فضائل میدان گیر می شود، هم اهل فضیلت شوق و رقبت بیشتری نگاه میکنن که این حس انسان هاست. اصلا انسان ها اینطورن، تو میدان رقابت شور بیشتری پیدا میکنن. این که فرمود سابقو فی المکارم، مسابقه بدید با هم تو خوبی ها، نگذارید فقط تو مسائل بیهوده و واهی مسابقه باشه، نه بیاید تو خوبی ها با هم پیشتازی کنید، از یکدیگر بشتابید. این دو و تنافس و فیها. خب تا اینجا که بسیار عالی، اما مثل این که این سومی رو امام برای بنده میگوید، برای مثل منی میگن که وقتی این مطالب رو شنیدیم باز این دغدغه تو ذهنمون اومد که آقا خیلی خوب فرمودید، زیبا فرمودید، اما هر چی فکر میکنیم ما حریف این 12 تا ویژگی نمیشیم، ما در توان خودمون نمیبینیم که بیایم 1-2-12 اینها رو مانند ابوذر، اینها رو مانند اون برادر شما بگیریم و در جانمون متبلور کنیم و با اون زیست کنیم. امام نکته ای رو مطرح میکند که این یه راهکار اساسی است همیشه در اسلام و ما متاسفانه از این راهکار غافلیم. گاهی گلوار اشاره کردم، جامعه ما در خیلی از مسائل به قانون همه یا هیچ معتقد است، یا فلانی خوب است یا بد است، دیگه شهامت این رو نداریم بگیم ما در این قسمت خوبه در این قسمت مشکل داره. این شام همه یا هیچ، چه به اشخاص چه به موضوعات، یا من میرم فلان جا یا نمیرم، یا این مجموعه رو قبول میکنم یا قبول نمیکنم، یعنی همیشه یه حالت همه یا هیچ داریم، تمیز و تمایز تو ذهنمون نیست. امیرالمومنین این جمله رو بازگو میکند، فئن لم تستطیعوها، اگر نمیتوانید تمام این ویژگی ها رو عمل کنید. خب مثل این که امام یک همچین راه گریزی هم گذاردن بالاخره، فئن لم تستطیعوها، اگر استطاعت همشو ندارید، فعلمو بدانید، چقدر سپاس، ان اخذ الغلیل خیر من ترک الكثير، اینی که کمی را بگیرید بسیار بهتر است که زیادی را یک جا فرو بگذارید و استفاده نکنید. اینی که شما بگویید گر نماز آن بود کان معصوم کرد، دیگران راز آن اول محروم کرد، نه، این منطق اسلام نیست. این که فرمود اون سید رسول که ازا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، وقتی من بتونی یه چیزی میگم نگید یا رسول الله نمیتونیم همشو، همونشو که میتونید. ما گفتیم 34 رکعت نافله، خب نمیتونید 2 رکعت صبح بخونی بس است، 2 رکعت نمیدونم وتیره عشا بخونید کافی است، اما همه رو یک جا نگید نافله خوندن مشکل است پس من نیستم. نه، همان که ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، آنی که همه ی آن درک نمی شود، معقول نیست که همه ی آن ترک شود. خودمون به فارسی میگیم دیگه، هممون بلدیم آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. این شعر درست هم نیست، آب دریا تشنگی رو رفع نمی کنه، اما برای مثاله، هم به قدر تشنگی باید چشید. امیرالمومنین اصل سوم رو میگه، رعایت توان به استطاعت. فرمود شما توانتون رو ملاحظه کنید، اگر نمیتوانید این 12 ویژگی رو در خودتون یک جا جمع کنید، بدونید عزیزان ما توان این که تمام فضیلت ها رو یک جا شکار کنیم نداریم، ما اینقدر شکارچی ماهری نیست، پس باید تک تک تیر رها کنیم و شکار یک یک بزنیم. میفهمد بدانید اخذ قلیل، شما از این 12 تا 10 تاشو بگیرید، 8 تا بگیرید، نصف و نصف 6 مورد رو بگیرید، نه اصلا یک ویژگی همین آخریشو بگیرید. فنظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالف، همون اولی رو بگیریم. کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه. بعد اونگاه میدانید چه اتفاقی میفتد؟ خاصیت خیر این است، خاصیت فضیلت این است که الخیر و یجلب الخیر، خوبی ها به دنبال خودش خوبی ها رو می آوره، کما اینکه خاصیت شر اینه اشر رو یجلب و شر بدی ها. بعد همون قاعده استپ بای استپ، گاماز گاماز، قدم قدم، این وادی یا به پایین است و یا به بالا. فرمود فعلمو ان اخذ القلیل خیرون من ترک الکثیر. خوب، این پایان حکمت نورانی 289 امیرالمومنین. من تشکر میکنم از همه دوستان و عزیزان و هممون یک جا شکرگزاریم به درگاه خالق متعال که توفیق این مقدار انس و سخن گفتن با امیرالمومنین و استفاده از کلام اون رو در این محیط دانشگاهی به همه ما عنایت و مرحمت فرمود. و از نفس گرم امیرالمؤمنین استدعا و تمنا میکنیم که میگوییم یا ابوالحسن، شما بخواهید از خدا که خداوند توفیق عمل کردن به این مجموعه زیبای اخلاقی رو در حد توان به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. از همه بزرگواران متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله.